فرآورده های پالایشی را دارن تولید میکنن. انشالله با این قانونی که پیش اومده و هم تأمین منابع مالیش چه از منابع داخلی و هم واقعا امتیازات ویژه‌ای که برای اولین بار تو این قانون گذاشته، ما در ساخت این پالایشگاه ها، این پتروپالایشگاه ها حتما گام بزرگی خواهیم برداشت. من همینجا عرض بکنم و نوبت بدم به دوستان که ما در ساخت فرایندهای پتروشیمی و پتروپالایشی امروزه میتوانیم بگیم مشکلی نداریم و ما میتوانیم این واحدها رو خودمون احداث بکنیم بدون نیاز به طرفهای خارجی. حتی در بحث ساخت کاتالیست هاش هم حالا فرصتی شد من عرض میکنم که چالش بزرگی هست و لایسنسش به این خاطری که امروزه با شرکت‌های دانش بنیان و جهشی که در این حوزه انجام شده، امروزه الحمدلله ما این توانایی رو داریم که خودمون بتونیم رو پا خودمون بایست.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاتیان. توضیحات آقای احمدی هم در تکمیل فرمایشات جناب عالی اشاره کردن به موضوع پتروپالایشگاه ها، اما اون چی که برای من سوال هست و ممکنه برای مخاطبان هم این سوال مطرح باشه این هست که ساخت پتروپالایشگاه ها با این گام بزرگی که برداشته شده به لحاظ قانونی و نوشته شدن آیین‌نامه اجرایی اون، قاعدتا معطوف به برنامه خواهد بود و نه معطوف به بودجه. یعنی ما الان مشکل کسی بودجمون رو قاعدتا وزارت نفت تو این حوزه شاید کمک چندانی نتونه بکنه، درست عرض میکنم؟
کاملا صحیحه. ببینید، همینطور که من در توضیح قسمت اول در واقع عرض کردم، احداث این پتروپالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های مورد نظر مقرره که بر اساس تأمین منابع از سرمایه های مردمی صورت بگیره، بنابراین هیچ گونه وابستگی به بودجه دولت نداره. اساسا این قانون هم در واقع مبتنی بر همین موضوع.
نه آیدن تو، من ساخت پالایشگاه رو عرض نمی کنم، من خروجی که میتونه کمک کنه به این کاهش قدرت فروشمون رو در عرض بکنم.
بله یک مرحله پس برنامه احداثه، اما حاصل این کار، اون چه که در واقع انشالله تعالی اتفاق خواهد افتاد در سالهای پیش رو، این هست که ما بتوانیم بخش قابل توجهی از نفت خامی رو که در حال حاضر صادر میکنیم بتوانیم در داخل کشور به انواع فراورده ها و محصولات در واقع پتروشیمی تبدیل بکنیم که طبیعتا ارزش افزوده قابل توجهی خواهد داشت و درآمد بیشتری نسبت به فروش نفت خام در واقع نصیب کشور خواهد شد و طبیعتا از نظر بحث منابع درآمدی هم برای کشور ما خیلی میتونه مؤثر واقع بشه.
بله، ممنونم آقای دکتر فلاتیان. آقای دکتر اکبری، توضیح هست درباره فرمایشات آقای دکتر فلاتیان؟ ما به انتظار این هست که خب وزارت نفت گامی تو این زمینه برداره. گام البته گام بلندی است، اینکه دو ماهه، ما معمولا قوانین تصویب میکنیم دو سال طول میشه آیین‌نامه اجرایش نوشته بشه. مثلا ما قانون موضوع با قاچاق کالا و ارز رو سال 92 تصویب کردیم، تا 94 طول کشید آیین‌نامه اجرایش نوشته بشه. اینکه دو ماهه واقعا حتی زودتر از دو ماه به توجه به توضیحات دکتر فلاحتیان، آیین‌نامه اجرایی اون نوشته شد و آماده است که فراخوانی بده در این زمینه، خب این خودش گام بسیار خوبی است. اما خب تو این حوزه ما چه کمکی در حوزه بودجهمون میتونیم بکنیم؟ یعنی انتظار این بود که خب این گام ها زودتر برداشته بشه، به تحریم که میرسیم ما بتونیم بخشی از اون نفتی که میفروختیم و الان به دلایل خصمانه نمیتونیم بفروشیم و به فراورده تبدیل کنیم. حتی بعضا نمایندگان محترم مجلس میگن خب ما 2 میلیون بشکه از اون 4,300,000 بشکه نفت تولیدیمون که 2,300 رو صادر میکنیم الان داریم میدیم به پالایشگاه ها، اگه همون رو به قیمت واقعی بفروشیم اصلا احتیاجی به فروش اون 2,300 نداریم که با تحریم آمریکا دچار مشکل بشیم. منتها نکته اینجاست که اگه ما اون 2 میلیون بشکه که تبدیل به فراورده میکنیم بخوایم به قیمت واقعی بدیم، اقتصاد کشور ظرفیت اون رو نداره و بازار تقاضای داخل شاید نتونه اون رو جواب بده. نظر شما در این باره چی هست آقای دکتر اکبری؟
عرض سلام دارم خدمت آقای فلاتیان و تشکر میکنم بابت فرمایشات خوبی که داشتن روی این موضوع. ببین، نکته خیلی حالا ظریفی که این وسط وجود داره، توی قانون هم دیده شده، 3 تا رکن رو توی قانون در واقع مصوبه مرداد ماه مجلس و شورای نگهبان که در واقع ابلاغ شد به دولت هم وجود داره و اون 3 رکن در واقع وزارت نفت، بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی هستن که توی این قانون دیده شده. صندوق توسعه ملی به عنوان در واقع بخشی که قراره خب اون تنفس خوراک رو مدیریت کنه، از این جهت که خب قرار بوده این نفت فروخته بشه، یه بخشی از سهم این نفت به صندوق واریز بشه، یه سهمش متعلق به دولت باشه، خب مدیریت وجوهش و حمایتش روی این قضیه تنفس خوراک خب بیشتر با صندوق بوده، خب نیاز به تمهیداتی هم داشته، خب خدا رو شکر توی قانون دیده شده. بخش وزارت نفت به عنوان نهاد تسهیلگر و تنظیمگر و رگولاتور قرار بوده که هم آیین‌نامه رو تدوین کنه و به تصویب برسونه. خب قاعدتا مجوزها هم تسهیل وزارت نفت هست و توی این مسیر هر چقدر تسهیلگری انجام بشه که موانع رو از سر راه بخش خصوصی برداره، خب قاعدتا سرعت احداث و راه اندازی این پالایشگاه افزایش پیدا میکنه. خب بخش خصوصی هم یک وظیفه جدی به عهده‌اش هست که هم بحث تامین مالی پروژه رو داره و هم بحث ساخت و اجرا پروژه به عهده این بخش خصوصی است. حداقل وزارت نفت خدا رو شکر روی بحث آیین‌نامه خیلی خوب وارد شده توی این زمینه، بخش مختلفی رو دیده و انتظارم هست که تا اونجا که ممکنه این تسهیلگری رو انجام بده و موانع رو از سر راه بخش خصوصی برداره. خب همونطور که میدونید توی این قانون یه ابتکار عملی هم دیده شده این بحث تنفس خوراک،
بله،
که در واقع ما به جای اینکه بیایم وام به اینا بدیم از طریق صندوق توسعه ملی یا حالا جای دیگه که اینا معمولاً بعد از مدت زمانی نمونهش در کشور بوده، طرحی که رفته مجوز گرفتن وام گرفتن واما پرداخت نشده و طرح اصلا زخمی شده، هیچ وامی توی این پروژه ها قرار نیست از منابع صندوق داده بشه و فقط گفته شده که اگر شما پالایشگاه رو ساختید ما به مدت زمان یا به اندازه سرمایه گذاری که روی پالایشگاه شما انجام دادید یا اون پترو پالایشگاهی که انجام دادید براتون تنفس خوراک در نظر میگیریم و منابعش رو قرار شده مدیریت وجودش حالا با اون بخشی که از بر عهده صندوق توسعه ملی باشه. لذا از ابتدا تا انتهای کار اجرایی و تامین مالی و اصطلاحا مهندسی
با بخش
تجهیزات ساخت و تامین مالی به عهده بخش خصوصیه که بخش خصوصی هم حالا مخیره هم بازارهای داخلی رو ببینه، بازارهای سرمایه داخلی که به چه صورت هست نرخ تامین مالی و چه بازارهای خارجی که بتونه بره رو باید بره انجام بده. و اتفاقا نقطه قوت این قضیه اینه که مشوقهای این طرح یا امتیازهای این طرح از زمان شروع به کار پالایشگاه بهش داده میشه، نه از روز احداث پالایشگاه که خیلی از طرحهای ما این اشکال داشت که وقتی کلنگو میزدن اینا شروع میکنن تسهیلات گرفتن و عملا این تسهیلات مدت زمان زیادی رو باعث میشد که به طرح افسوده بشه. ولی خب چون الان در واقع گفتن نقطه شروع عملا گین و آیدی پالایشگاه از زمان تولیده، قاعدتا مجری پروژه یا اون بخش خصوصی تمام هم و غم خودش رو باید بذاره که زودتر پروژه به پایان برسه که بتونه ازش درآمدزایی کنه. و قاعدتا انتظارم حالا اینه که توی این دوره ساخت که ما معمولا متاسفانه حالا تو کشور وقت نگاه میکنیم دوره ساختای خیلی خارج از عرف و نرم دنیا رو داشتیم توی ساخت پالایشگاهمون که حالا مثلا نمونهش پالایشگاه سر خلیج فارس بوده، حداقل بخش خصوصی به دلیل این مشوقایی که وجود داره بتونه سریعتر پروژه رو تو نرم جهانی که تقریبا این نرم بین مثلا 4 تا 5 سال حد اکثر هست پالایشگاه رو بسازه، حالا حداقل تو اوردرایی که ما انتظار داریم. بله. و وزارت نفت این قسمت تو حوزه تنظیمگری بتونه اون تسهیلات رو ایجاد کنه، حالا هم تو بخش آیین‌نامه مسئولیتای به عهده‌اش هست که حالا ان شاء الله هم تو دایره فعالیتم فرمودن هفته آینده در دولت که مطرح میشه هرچه سریعتر جمع‌بندی بشه و
اینا نقاط قوت بود که گفتید.
بله بله،
چالش یا نقطه ضعفی
که تو اینجا وجود داره اینه که یه بخشی از این بحث تامین مالی و اون حمایتی که قراره انجام بشه از طریق صندوق خودش محل بحثه. خب چون منابع صندوق هم محدود هست، یکی از نقاطی که اینجا الان محل چالش وجود داره اینه که بالاخره سهم صندوق از این تنفس خوراک چقدر هست، سهم دولت چقدر هست و محل بحث اینا به این صورته که اگر که دولت یا صندوق حالا به دلایلی مثلا مثل شرایط الان که ما نفت نمیتونیم صادر کنیم و آیدی صندوق بله بله آیدی صندوق هم کمه، بعدن حالا صندوق از کجا قرار سهم دولت بده یا سهم دولت توی آیدی که اینجا به پالایشون قرار پالایشگاه یک سال مثلا خوراک دریافت کنه، توی این یک سالی که خوراک دریافت میکنه هیچ پولی رو در واقع به صندوق و عرصه خدمت شما دولت نمیده و اینجا قراره که یک سال تنفس خوراک استفاده کنه که بعدا بتونه اون سرمایه گذاریش رو برگردونه. یه بخش خیلی مهمه که توی آیین نامه باید دیده بشه که حالا اگر ما مثلا ظرفیت‌های بالاتر مثلا تا 2 میلیون، خود قانون که 2 میلیون بشکه دیده، اگر این 2 میلیون بشکه حالا به مرور زمان پر بشه یه چالش جدی واقعا شاید برای صندوق به وجود بیاد یا برای خود دولت که این منابع از کجا باید تامین بشه. که حالا این تمهیدی هست که حالا باید ببینیم که وزارت نفت به چه صورت اینو دیده که بتونه این مشکل رو برطرف کنه، چون واقعا مشکل جدیه و خطرناک هم از این جهت که ممکنه خود دولت بعد از این مدت بگه آقا چون برای من این قضیه نمیصرفه یا برای من ضرر ده خواهد بود، اصلا من شاید این تنفس خوراک رو هم خیلی تمایل نداشته باشم انجام بدم، مثلا اگه صادر میکردم آیدی من به چه ضرری. ولی خب تو زمان تحریم حرف درسته، چون نمیتونه صادر کنه قاعدتا میده، ولی اگر تحریم ها برداشته بشه یکی از اتفاقا نقاط مخاطره آمیز اینه که اون بحث صادرات ما که مستقیم عوایدش گیر دولت و صندوق میاد در رقابت با عرض شود خدمت شما خوراک تحویلی به این پالایشگاه قرار بگیره.
متشکرم آقای دکتر فلاتیان. به نکته ظریفی اشاره کردن آقای دکتر اکبری و موضوع پایداری کار پتروپالایشگاه هاست با توجه به آیین‌نامه‌ای که اشاره به نقاط قوتش هم کردن. آقای دکتر اکبری پاسخی هست تو این زمینه؟
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر اکبری و همطور جناب آقای منس احمدیان. توضیح رو من لازمه در تکمیل مطالب قبلی عرض بکنم که خوشبختانه توی فرایند تهیه آیین‌نامه اجرایی خود دوستان اطلاع دارن که من از همه بخش‌های خصوصی که در واقع ذی‌نفع یا صاحب نظر در واقع بودن و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که مرتبط بودن دعوت کردم و با کمک اونها این آیین‌نامه رو در واقع کمتر از اون زمانی که مجلس محترم تعیین کرد و بنابراین سعی کردیم که یه آیین‌نامه جامع و کاملی تهیه بشه که نگاه بخش خصوصی هم درش لحاظ شده باشه که این تجربیاتی که شاید در گذشته هم در بعضی از آیین‌نامه‌ها مشکلاتی بوده کمتر داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم. در خصوص مطلبی که اشاره فرمودن به نظرم ما مشکل پیچیده‌ای رو بهش برخورد نمی‌کنیم. ببینید در حال حاضر قانون‌گذار بخشی از نفتی خامی که ما صادر میکنیم و معدنیات که صادر میکنیم رو بایستی درآمدهاشو بریزیم به حساب صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ملی هم تسهیلات در واقع از طریق بانکهای عامل در اختیار بخشهای خصوصی و غیر دولتی و تعاونی در واقع قرار بدهد. اون مطلبی که در واقع به عنوان چالش مطرح شد از طرف دوستان عبارت از این است که مثلا اگر سهم صندوق توسعه ملی از این 2 میلیون بشکه مثلا در روز فرض کنین 400,000 بشکه باشه، 20% باشه و بعد اینقدر تقاضا زیاد باشه که این 400,000 بشکه جواب ندهد، پاسخش اینه که همطور که در اشاره در واقع صحبت آقای دکتر اکبری هم بود، این پالایشگاه معمولا برای باز زمانی 3 تا 5 ساله به صورت خوشبینانه در واقع احداث میشه. بنابراین این که ما فکر بکنیم یک مرتبه ما میخوایم در واقع همه یه تخصیص ها را متوجه صندوق بکنیم و صندوق دچار مشکل بشه و چالش بشه دور از ذهنه.
بله.
یعنی چون این پالایشگاه ها مرحله به مرحله و گام به گام یکی پس از دیگری در واقع شروع میشه و بعد بهره برداری میشه، به صورت همزمان اینها شروع نمیشن و همزمان هم الزاماً خاتمه پیدا بکنن. این یک مطلبه که من فکر نمی‌کنم ما رو دچار مشکل بکنه در آینده. نکته دوم این که اگر واقعاً بخش خصوصی با یک کار جهادی انشاءالله تعالی و با یک عزم ملی که ما دولتی ها هم باید پشتیبانی کنیم که این کار صورت بگیره موفق به این کار بشه، باید دوستان بخش خصوصی اطمینان داشته باشن که هم مجلس شورای اسلامی هم دولت مقام معظم رهبری رئیس جمهور همه مقامات نظام دنبال این هستن که چالش و مشکل این دوستان رو برطرف کنن. حالا فرض کنید که لازم باشه در سالهای پیش رو سهم صندوق توسعه ملی مثلا افزایش پیدا کنه، این سیاستی که در گذشته هم ما میگفتیم که مثلا ما نبایستی فروش نفتمون رو صرف هزینه های مثلا جاری بکنیم.
بله.
یا حداقلش رو باید خرج هزینه های جاری بکنیم، بیشترش رو باید در ایجاد زیرساخت های کشور به کار بگیریم.
بله.
بنابراین اگر که به فضل الهی انشالله این پتروپالایشگاه ها و پالایشگاه های مورد نظر توسط سرمایه های مردمی احداث بشود، من اطمینان دارم که با توجه به اینکه همه مجموعه نظام پیگیر این هستند که در مقابل با استکبار جهانی و تحریم های ظالمانه بایستن، از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و حتما در واقع اقدام لازم رو به عمل خواهند آورد که کوچکترین نگرانی در یه بخش خصوصی در واقع باقی نماند.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر فلاحتیان. در اثنای صحبت های آقای دکتر فلاحتیان، جناب آقای دکتر اسقر ابراهیمی اصل از معاونین محترم اسبق وزیر نفت به ما پیوستند، همینطور آقای مانه سیدری کارشناس محترم موزه نفت و انرژی. آقای دکتر ابراهیمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای مانه سیدری، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. بحث ما پتروپالایشگاه هست، گام‌های بزرگ و ارزشمندی که تو این زمینه برداشته شده با تصویب قانون در مجلس و نوشته شدن آیین‌نامه اجرایی اون به سرعت کمتر از 2 ماه، کمتر از اون تکلیف قانونی، و گام‌هایی که ما میتونیم با ساخت پتروپالایشگاه‌ها در حوزه تحریم نفتی آمریکا برداریم. ارزیابی شما از ساخت پتروپالایشگاه‌ها چیست با توجه به خود قانون، با توجه به آیین‌نامه‌های اون و توضیحاتی که دکتر فلاحتیان دادن؟
با توجه به اینکه من به علت ترافیک دیر رسیدم،
بله خواهش میکنم،
توضیحات آقای دکتر فلاحتیان رو گوش نکردم.
بله.
ولی قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در 24/4/98 یه قانون بسیار هوشمندانه و پیشرفته است که 2 تا خصیصه داره، 2 تا نقطه قوت بسیار ارزشمند داره.
بله.
که در ماده 4 میگه که سرمایه های مردمی رو چه به صورت ریالی و ارزی که ما در داخل یا خارج جذب بکنیم، تضمین بازگشتش رو وزارت نفت باید انجام بده. و یک نکته دیگه ای داره که سرمایه گذاری که برای این پتروپالایشگاه ها میشه در دوره تنفس که میزان کپکس یعنی سرمایه گذاری که باید انجام بشه تقسیم به خوراک که بکنیم حدود 450 تا 500 روز خوراک رو وزارت نفت باید به صورت نسیه بده به این مجتمع پتروپالایشگاهی و بعد از مثلا 500 روز اون بهای خوراک رو که به صورت نسیه داده تقسیط کنه و بگیره، و اگرم نتونه سهم رو بگیره به همون مناسبت یا به همون میزان سهامدار بشه در سهم پتروپالایشگاه. این دوتا بال یا این دوتا ابزار یا این دوتا ریل تضمین میده به بخش خصوصی داخلی و خارجی که سرمایه های خودش رو در این 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت پتروپالایشگاهی بیاره و درگیر کنه.
بله.
پتروپالایشگاه ها هدفشون چند تاست. قانونگذار با هوشمندی گفته این باید در کنار سواحل ایران، یعنی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر باشه. اصولا پتروپالایشگاه ها 3 برابر یک مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی همجوار سوداوری دارن و نرخ بازگشت سرمایه پتروپالایشگاه ها 43% تا 46% و با این دوتا مکانیزمی که در اون تعبیه شده سرمایه گذار چه به صورت مشارکت چه به صورت آفتیکر میتونه این سرمایه ها رو برگردونه. آیین نامه‌ای که توسط وزارت نفت تشکیل شده یک موادی درش هست که موجب تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی نخواهد شد. این آیین‌نامه در دستور کار هیئت محترم دولت هست که اصلاحاتی باید در اون انجام بشه. این آیین‌نامه طوری تهیه شده که همه کنترل دست وزارت نفت باشه.
بله.
و سرمایه گذار برای هر کاری میخواد مجوز بگیره و وزارت نفت هر جور دلش خواست بتونه میزان سهمیه رو در واقع تغییر بده.
اینو نقد میکنید برای آیین نامش یا به عنوان مزیت میدید؟
قطعا نقد داره. یک موادی از آیین نامه باید حذف بشه اصلا به طور کلی، برای اینکه اون مواد اگر باشه اصلا قانون قابل اجرا نیست. و یک موادی باید اصلاح بشه. به عنوان مثال فرض کنید مثلا گفتی یه مجتمع پتروپالایشگاهی اگه شما بخواید در چاهبهار یا در جاسک احداث کنید، در اینجا گفته که کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه برای این پتروپالایشگاه هزینه انتقال نفت خام رو مثلا از خوزستان اگه بهش تخصیص دادن باید تا چاهبهار خودش به عهده بگیره. انتقال خوراک وظیفه حاکمیتی و وظیفه دولته، ولی میتونه این رو پیمانکار انجام بده به شرطی که هزینهش رو وزارت نفت و دولت بپردازه. خود اون یه هزینه بالاییه. شما مثلا از گره به جاسک یه چیز بوده نزدیک 2-3 میلیارد دلار پروژه است. بنابراین اگر یک مجوزی میدیم و بعد درش یک نقاطی رو در آیین‌نامه تعبیه میکنیم که باعث فرار سرمایه گذار یا عدم تمایلش میشه، این نقض غرضه.
بله.
آیین‌نامه ایراداتی داره. در کلیات روح قانون رو نباید نقض کنه، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی بکنه، تسهیلگر باشه، و موادی در این قانون هست که اگر اونا حذف بشه اونها در واقع این امکان را میده یه قسمتی هم باید اصلاح عبارتی بشه و چند تا مورد هست باید اضافه بشه به آیین نامه.
بله.
پیشنهاداتی تهیه شده به کمیسیون های هیئت محترم دولت داده شده، امیدواریم لحاظ بشه و آیین نامه که میاد بیرون
انشاءالله
به قصد اجرای قانون باشه، نه برای اینکه قانون رو متوقف کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاتیان. اگر همین نقدی که آقای دکتر ابراهیمی اصل وارد کردن رو توضیح بفرمایید که آیا این امکان اصلاح وجود داره یا نه، بفرمایید و ما با از حضورتون مرخصیم.
تشکر میکنم از جناب آقای ابراهیمی. عرض شد خدمتتون که همطور که در فراز قبلی عرض کردم، تلاش من این بود که در تدوین این آیین‌نامه از نظرات همه افراد صاحب نظر، چه دولتی و غیر دولتی، استفاده کنم. بنابراین اون چیزی که تحت عنوان آیین‌نامه الان پیشنهاد شده به دولت محترم، با استفاده از نظرات همگان بوده، اگرچه ممکنه بعض از نظرات در واقع بالاخره محدودیت های حتما بوده که نشده در قالب اون آیین‌نامه گنجانده بشه، ولی هنوز فضا بازه که همطور که اشاره فرمودن این پیشنهادات در کمیسیون فرعی تخصصی شورای اقتصاد مطرح بشه و بعد هم در هیئت وزیران در واقع هر گونه اصلاحات نهایی لازم هست صورت بگیره. بنابراین ما استقبال میکنیم که حتما این پیشنهادات در اسرع وقت اعلام بشه. همطور که اشاره کردم الان عصر امروز در واقع دعوتنامه کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت در واقع به دست من رسیده است که بعد از ظهر یک شنبه آینده زمان رسیدگی اولی درسه اولیه که این آیین‌نامه میخواد اونجا در واقع بررسی بشه. بنابراین پیشنهادات اونجا مطرح بشه، حتما قرائت خواهد شد و انشالله مورد نظر دوستان قرار بگیره که بتوان لحاظ کرد در واقع در آیین‌نامه و آیین‌نامه رو مقایسه کم کرد. در ارتباط با انتقال نفت، اولا این بور جاسک رو که اشاره فرمودن 1000 کیلومتر خطه که حالا به دلایل مختلف و سیاست هایی که نظام داشته خوشبختانه این خط در حال احداثه.
بله.
و ما قرارمون اینه که ظرف 18 ماه آینده بتوانیم از دریای عمان نفت در واقع ظرفیت ایجاد بکنیم، صادر کنیم و در سواحل دریای عمان هم اونجا مخازنه در واقع نفت داشته باشیم، پایانه داشته باشیم و این انتقال صورت میگیره با هزینه های دولت. همین خط در حال اجراست به سرعت و همه تمهیدات هم اتخاذ شده که در مورد مقرر در واقع این خط تکمیل بشه 1000 کیلومتر. اما کسانی که در واقع میخوان در این حوزه سرمایه گذاری بکنن طبعا بایستی مکانهایی رو در سواحل در واقع انتخاب بکنن که اشاره شده ساحل هم به عمق 10 کیلومتر در واقع هست که اینها نزدیک خطوط در واقع لوله نفت خام باشه، نزدیک مبادی صادراتی ما باشه و در واقع در این صورت هزینه های انتقال نفت خام به اون پتروپالشگاه یا پالشگاه حداقل ممکن هست. اما خب اگه کسی بخواد خیلی فاصله طبعا بگیره خب این مقرونه به صرفه نیم. بنابراین هر سرمایه گذاری که بخش غیر دولتی در واقع میخواد بکنه بایستی هم محیط زیست رو در نظر بگیره، هم آب مورد نیاز رو در نظر بگیره، هم زمینش رو باید در نظر بگیره، همین که خوراکی که میخواد دسترسی بهش داشته باشه در چه فاصله‌ای در واقع وجود داره. وقتی که مشاور طرح تمام این موضوعات رو مورد توجه قرار بده طبیعتا مکان بهینه‌ای برای احداث این واحدها انتخاب خواهد شد که حداقل هزینه رو برای انتقال خوراک هم خواهد داشت. بنابراین اون چه که در واقع در بضاعت وزارت نفت هست چه از خطوط لوله موجود اگر ظرفیت خالی داشته باشه حتما تخصیص پیدا خواهد کرد و اگر که خود دوستان سرمایه گذار هم مکانهایی رو انتخاب بکنن که نزدیک در واقع مخازن ما باشه، نزدیک خط لوله های ما باشه و سامانه های ما باشه طبیعتا کار اقتصادی تری رو خواهند کرد و دسترسیشون به خوراک با حداقل هزینه میسر خواهد.
خیلی متشکرم جناب دکتر هوشنگ فلاحتیان، معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت، براتون عرض موفقیت میکنم. یه نکته رو آقای دکتر اکبری میخوان توضیح بدن، اینو بشنوید از حضورتون مرخص شید.
یه حالا پیشنهادم دارم، حالا چون درگیر بحث آیین نامه هستید ببینید یه نکته‌ای که شاید تو آیین نامه مخفول
بود. آقای فلاتین صدا ما رو
میشنوید؟
بله خواهش می‌کنم.
یه نکته‌ای که تو آیین نامه شاید مخفول مونده بود، حالا با توجه به اینکه این در واقع طرح خیلی تکیه داشت رو بحث سرمایه‌های مردمی، خب کار درستی بود با توجه به حجم نقدینگی در کشور وجود داشت، ولی یه بخش قضیه کارم بخش حمایت‌های در واقع دانش بنیانی که از این قضیه میشه کرد، حالا همونطور که حضرت عالی هم مستظر هستید، این طرح حداقل اگر برآوردش بخواد به طور کامل انجام بشه یه چیزی حدودش به طور حداقلی عرض می‌کنم 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره از توسط بخش خصوصی، که حالا هر چقدر پیچیدگی پالایشگاه بالاتر بره خب این مقدارم بالاتر خواهد رفت، این حجم سرمایه گذاری. خب همونطور که خودتون هم استدلال دارید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای این بخش، حداقل یک چیزی در حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش تجهیزات و پرکیومنتی هست که شما میخواید استفاده کنید، و حدود 10 میلیارد دلار هم بخش خدمات حالا فنی مهندسی و به بحث در واقع ساخت و مواردی هست که تو بخش سیویل ممکنه درگیر باشید. اگر اینجا بشه یه همت رو وزارت نفت کنه، حالا ما با توجه به اینکه طرحهای عظیمی هم وزارت نفت قبلا در سابقه داشته انجام داده، مثلا طرح اتیلن غرب یا خود توسعه پارس جنوبی و مجتمع پالایشگاهی ارسلیه، که اینجا یه محوریتی تو بحث در واقع تامین بحث دانش فنی این قضیه بشه توسط بخش‌های داخلی، که این با توجه به اینکه تقریبا برآورد میشه یه چیزی بین 5 تا 10 تا پالایشگاه مدرده بشه، حالا با توجه به حجم پالایشگاهایی که قرار تو این زمین چیده بشه، ما دوباره اشتباهی رو که تو طرح توسعه مثلا اتلن غرب داشتیم که رفتیم برای مثلا 12 تا واحد لایسنس‌های مشابه خریدیم، کمپرسورهای مشابه خریدیم، پمپ‌های مشابه خریدیم و همه هم عمدتاً وارداتی بود، از الان یه طرح بلند مدتی چیده بشه که هم صنایع داخلی تو این قضیه درگیر بشن. خب قاعدتاً همش هم وظیفه شما نیست، چون به دلیل اصل 44 خیلی جا من شدید، ولی به نظرم اگر بشه یه تفاهم‌نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری امضا بشه که این مدیریت علمی کار از نظر بحث تامین در واقع علم و فناوری که تو این قضیه استفاده میشه مخصوصا تو حوزه دانش بنیانی، یعنی که ظرفیت خیلی خوبی هم ایجاد شده انجام بشه، به نظر من میشه که عملا اون بحث اقتصاد مقاومتی رو تو حوزه اقتصاد دانش بنیانی یعنی که تو اینجا اتفاق میفته متصور بود با توجه به حجم سرمایه گذاری که میشه و مدیریت بخش خصوصی توی این حوزه.
خیلی متشکرم آقای اکبری. آقای دکتر فلاتین خیلی کوتاه اگر ممکن
بود. خیلی متشکرم، پیشنهاد خیلی خوبی بود از طرف جناب آقای اکبری، در واقع اعلام شد ما همه اهتماممون رو به خرج خواهیم داد که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی کشور بتونیم استفاده کنیم و دانش فنی لازم برای احداث این واحدهای مورد نظر رو به دست بیاریم. اگرچه آقای دکتر میدانند که در حال ما باید تلاش کنیم در شرایط تحریم هم بایستی به مدیریت داخلی بیشتر توجه بکنیم، هم به شرکت های دانش بنیان خودمون و داشته های خودمون و نخبگان خودمون، و هم این که باید تلاش بکنیم اگر واحد های لایسنس هاشو در داخل کشور داریم و آوردیم، بتوانیم از امکان انجام کار مهندسی معکوس استفاده کنیم که در واقع کار در یه زمان محدودتر و کمتری بتونیم با سرعت انجام بدیم. ولی به هر حال پیشنهاد های دکتر هم مورد توجه
خیلی متشکرم
قرار خواهد گرفت، تلاش خواهیم کرد که همین کار رو بکنیم.
ممنونم آقای دکتر فلاتیان، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظ.
متشکرم، زنده باشید.
خداحافظ. آقای منصری من عذرخواهی می‌کنم، سکوت شما خیلی طولانی شد. بحث ساخت پتروپالایشگاه هاست. من فکر می‌کنم که نکات ارزشمندی که مهمانان محترم برنامه در طول برنامه اشاره کردن، نقاط قوت و ضعف ساخت پتروپالایشگاه ها بتونه کمک کنه به دستگاه وزارت نفت، دولت، حاکمیت و مردم تا بتونیم تحریم ها رو کم اثر کنیم ان شاءالله، حالا در یک برنامه میان مدت. اگه پیشنهاد خاصی تو این زمینه دارید در قالب موضوع برنامه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بنده هم عذرخواهی میکنم از شنوندگان برنامه، بنده متاسفانه حالا بنا به دلایلی بله. رسیدیم خدمتتون، عذرخواهی میکنم. خب یکی از طرحهایی که حالا با نگاه بلند مدت توی صنعت نفت طی چندین سال اخیر شکل گرفته همین بحث حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی هستش،
بله.
که به قولی با نگاهی بلند مدت به صنعت نفت و آینده نگران واقعا تدوین شده و زحمتی که کشیدن نمایندگان مجلس تو این زمینه واقعا قابل تقدیر هست، که ادامه این روند و ادامه تصویب همچنین قوانینی و نگاه صحیح و دقیق به اجرای این قوانین باعث میشه که یک جهش بلندی در صنعت نفت کشور اتفاق بیفته. خب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی الان توی کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی هست و آیین‌نامه‌ای که تدوین شده قطعاً حالا نقدهایی بهش وارد هست که بند چند تا نقد رو انشاءالله در ادامه برنامه بهش خواهم پرداخت.
برنامه تقریبا به دقایق انتهایی داره نزدیک میشه، اگه ممکنه پیشنهادتون بفرمایید.
بسیار خوب،
اینها حتما انتقال داده خواهد شد به دوستان دولت و
خب
برای تکمیل کردن آیین‌نامه اجرایی.
من دو تا نکته یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم. یکیش ماده 4 این آیین‌نامه هست که بقولی یه سری شرکت ها رو بیان میکنه که این شرکت ها دارای صلاحیت هستن از سمت وزارت نفت برای مطالعات اقتصادی و تدوین FS پالایشگاه و پتروپالایشگاه. خب اگر نگاه دقیقی به این قضیه داشته باشیم احساس میشه که یک مقداری ممکنه تو این قضیه رانت به وجود بیاد و قطعاً